بالاتر از این بهت بگم، انبیا از انبیا عملی سنگینتر و کفه ترازوی پربارتر و پرشکوهتر کسی سراغ داره؟ از انبیا الهی. انبیا هم اگر تئوریشون غلط بشه، همه تلاش ها و زحمت هایی که در راه خدا کشیدن هفت میشه، باطل میشه، دود میشه، میره هوا. از این واضح تر میگه انبیا رو ولش کن، انبیا رو ولش کن. شخص رسول اکرم دیگه از این بالاتر که شما موجودی سراغ ندارید و اعمالی بالاتر از اعمال او که سراغ ندارید. شخص نبی اکرم اگر تئوری دینیش غلط باشه، تئوریش غلط باشه، اعمالش دود میشه میره هوا. هر چقدر میخواد زحمت کشیده باشه در راه دین، در راه دستورات من، هر چقدر میخواد شکنجه شده باشه، جهاد شده باشه. از این واضح تر بگه. کلمه هفت با مشتقاتش در قرآن 16 بار تکرار شده. همینجوری من امروز نگاه میکردم، 16 بار تکرار شده که از این 16 بار 6 بارش یک بحث دیگه ای رو مطرح کرده که به موضوع ما اصلا مربوط نمیشه، یا به نوعی مربوط میشه ولی خیلی مربوط نمیشه. در 6 مورد هفت که میگه قرآن منظورش اینه که کافران و مشرکان همه تلاشایی که میکنن باد هواست، اینا به نتیجه و به پیروزی نمیرسند، نه در دنیا نه در آخرت. معلومه منظورش چیه دیگه. میگه مشرکین بذار هر کاری میخوان بکنن. بذار که میگم یعنی اینا خیلی کارا میکنن، خیلی زحمت میکشن، خودشون خیلی کار، ولی این نه باعث سعادتشون در دنیا میشه، نه باعث سعادتشون در آخرت میشه. از این 6 آیه که عبور کنیم، 10 آیهش به طور واضح واضح ناظر به اون چیزیه که ما داریم میگیم. از این 10 آیه 2 تاش به صراحت درباره اهل کتاب و بنی اسرائیلی هست. اصلا همین موضوع همینو مطرح میکنه. یکی در سوره آل عمران آیه 22 بله. یکی آیه 22 سوره آل عمرانه که دقیقا نگاه بکنید، عشان مسئله آشکارا درباره بنی اسرائیلی هست و اهل کتاب. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. یعنی بنی اسرائیل، اینا اوصاف اوناست دیگه. بعد در دنبالش میگه اولئک الذين، اونان کسانی که حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة و ما لهم من ناس. اینا خب ما حالا دیگه به راحتی میتونیم بگیم، حالا دیگه به راحتی میتونیم بگیم که بحث درباره بنی اسرائیلی هاست، این درباره این تفکری که اینا دارند. چون درباره قتل انبیا، درباره یک فرونه به آیات الله، درباره این مسائل دیگه مفصل صحبت کردیم، گفتیم چگونه است که یک امتی کافر نیست و منکر انبیا نیست ولی دستش به قتل انبیا میتونه آلوده بشه. یادتون میاد که اینو توضیح دادیم. قرآن میخواد بگه اینا هر چقدر در رکاب موسی جنگیده باشن، هر چقدر امت مرحومه بوده باشن، هر چقدر در کنار موسی بوده باشن، هر کاری هم کرده باشن، اینان که اعمالشون حبس میشه. بعد در دنباله این آیه مسئله رو صریح‌تر هم میگه، دقیقاً به تفکر سکولاری حمله میکنه. درست آیه بعدیه الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم. نگاه نمی‌کنی یه عده‌ای که نصیبی هم از کتاب دارن، وقتی بهشون گفته میشه بیاید دستور خدا رو گوش بدید رو می‌گردونن؟ یعنی کتاب هم دارند، اعتقاد هم دارند، جزء اهل کتابند، جزء متدینانند، جزء کسانی هستند که خدا رو به خدایی قبول دارن، انبیا رو به انبیایی قبول دارن، کتاب خدا رو به کتاب خدایی قبول دارن، ولی وقتی بهشون گفته میشه که زندگیتون بشه احکام الهی رو برمیگردونن. یعنی هیته های از زندگیشون رو فارغ از کتاب خدا و فارغ از دین دنبال میکنن. اینا کسایی که اولئک الذین حبطت اعمالهم. یه آیه دیگه، آیه سوره اعراف، آیه 147 سوره اعراف. بله، که این دیگه واضحاً وسط آیات بنی اسرائیلیا قرار گرفته، همون آیاتی که در سوره اعراف درباره قصه هارون بود و فتنه هایی که رخ داد، که تعبیر کرد که و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها و این یرو سبیل الرشد. اینا رو قشنگ ما دربارش حرف زدیم. درست دنبالش میگه والذین کذبوا بآیاتنا و لقاء الاخره حبطت اعمالهم. اینا اعمالشون حبط میشه فقط به خاطر اینکه ایمان به معاد ندارند. یا کنی والذین کذبوا بآیاتنا و لقاء، این کسانی که آیات ما رو تکذیب میکنن و لقاء آخرت رو یعنی معاد رو تکذیب میکنن، هر عملی هم کرده باشن عملشون باد هوا میشه. تکذیب و ایمان به آخرت دقیقاً دو ترم تئوریکن دیگه، دو تا نگرشن، دو تا اعتقادن. اگر این خطای تئوریکو داشته باشن عملشون هر چه میخواد باشه باد هواست، باطله، هیچ نیست. یا آیه دیگه در سوره مائده است، آیه پنجم سوره مائده، اولا درباره این آیه بگم که این آیه درست در کنار آیات مربوط به قضیه قدیر واقع شده. این رو داشته باشیم، درست بالاترش همین مسئله قدیره، بعد پایینترش تعبیر اینه و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. من اجازه میخوام درباره این آیه زیاد توضیح ندم، فقط از روی المیزان یه چند جمله برای شما بخونم. بله، بذار من این چند جمله براتون بخونم. علامه در توضیح این که من یک فر بل ایمان فقط حبط عمله داره این مطلب رو میگه، میگه معنای کفر به ایمان این است که آدمی به آنچه که میداند حق است عمل نکند. آنچه که میداند، مثلا مشرکین را دوست بدارد، ببینید سکولاریزمو، و با آنان اختلاس و در اعمال آنان شرکت کند، یا این که علم به حقانیت اسلام دارد ولی مثلا نماز و روزه و حج و زکات یا مثلا یکی از ارکان اسلام رو عمل نکنه بهش، یعنی بخشی از زندگیش رو مستقل از دین دنبال بکنه، میدونه دین چه گفته عمل نکنه، هر چقدر میخواد عملی داشته باشه، تمام زندگیش رو وقف جهاد با رسول خدا کرده ولی یکی از دستورات دین رو ازش اعراض میکنه، یک بخشی از زندگیشو فارغ از دین دنبال میکنه. بعد میگه پس منظور از کفر به ایمان این معناست، ولی که در این میان نکته ایست و آن این است که کفر بدان جهت که به معنای ستر است و پوشاندن امور ثابته، وقتی به حسب تبادل ذهنی صادق است که در آن پوشاندن مداومتی باشد، لذا کفر به ایمان نیز در مورد کسی صادق است که همواره عمل به مقتضای ایمان خود را ترک کند و همیشه به طور دائم بر خلاف علم خود عمل نماید. اما کسی که در زندگیش یک بار و دو بار حق را میپوشاند و بر خلاف علم و ایمانش عمل میکند، به چنین کسی نمیگویند به ایمانش کفر ورزیده، بلکه میگویند او مرتکب فسق شده است. خوب دقت میکنید؟ یعنی میخواد بگه وقتی میگم و من یکفر بل ایمان، کسی که به صورت تئوریک و سیستماتیک بخشی از دین رو میخواد بپوشونه، نه اینکه یه جا اشتباه کرده، یه غلطی کرده، حالا عمل نکرده، یه بار نمازشو نخونده، نه، میگه این مداومت لازمه، یعنی به صورت تئوریک بخشی از دین رو میخواد ایگنور کنه. بله، این را بدان جهت گفتیم تا روشن شود که مراد از جمله به من یک پر به ایمان کسانی هستند که بر پوشاندن حق مداومت دارند. بعد وقت علامه با همین روش قرآن به قرآنشون میرسن به این تعبیر، میگن بنابراین آیه شریفه مورد بحث درست همان معنا را افاده می کند که آیه زیر آن را می فهماند. کدوم آیه؟ این آیه و این یرا و سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، و این یرا همین آیه که چند الان ما گفتیم، و این یرا و سبیل القی یتخذوه سبیلا ذلک بانهم کانوا بآیاتنا و کانوا عنها کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین والذین کذبوا بآیاتنا و لقاء الاخره حبطت اعمالهم. این هم یکی آیه. من این دوتا آیه رو بگم چون خیلی آیات جالبیه. شما نگاه کنید، یه آیه در سوره انعام، آیه 88 سوره انعام، بله من از چند آیه بالاتر میخونم براتون، درباره ابراهیمه. میگه و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم، بعد ادامه میده و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحن هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب، یکی یکی انبیا رو اسم بره، و یوسف و موسا و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلن فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الى صراط مستقیم ذالک هدی الله یهدی بهی من یشاء من عباده. این هدایت خداست که هر کیو میخواد. ولو اشرکو، همه این انبیایی که گفتم، همه این انبیا اگر شرک می‌ورزیدن، فقط شرک، شرک یعنی در نگاهشون توحید کامل نبود، توحید ربوبی کامل نبود. توحید ربوبی هم گفتیم یعنی چی؟ یعنی همه زندگی خداست دیگه. درک این ربوبیته که من هر کاری میکنم به دست اوست و در تربیت اوست. ولو اشرکو، اگر اینا شرک میبرزیدن، لحبت عنهم ما کانو یعمل. همه این انبیایی که گفتیم، همه اینایی که اشتباهشون کردیم، انتخاب و برگزیدهشون کردیم، اگر شرک میبرزیدن، اگر همه زندگیشون توحید نبود، و بنابراین اگر همه رفتارشون رو بر اساس دین تنظیم نمی کردن، یا خیلی راحت بگیم اگر در نگرششون کمترین شرک وجود داشت، یعنی در نگرششون توحید محض وجود نمی داشت، لحب طبعا هم ما کانون، هر کاری کرده بودن باطل بود. دیگه چی بگیم؟ از انبیا بالاتر؟ به اینجا هم ختم نمی کنه. در سوره زمر آیه 65 بحث رو میبره به طور عمومی درباره انبیا و شخص پیامبر. به صراحت میگه ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، به تو وحی کردیم و به هر کسی قبل از تو وحی کردیم، لئن اشرکت، اگه کمترین شرکی در شما باشه، لئن اشرکت، اگر توحید خالص در نگاهتون نباشه، لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین، همه اعمالت باطل میشه و تو از زیانکاران میشی. برو بیا شما بیدیدون بیا. همه اعمالت باطل میشه و تو از زیانکاران میشی. تو ای پیغمبر، هر کاری کردی در زندگیت، بزرگترین رنج ها رو کشیدی، شب و روز خواب نداشتی، تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، شب و روز خواب نداشتی، انقدر به عبادت ایستادی که باهات ورم کرد، کوچکترین شرکی در نگاه تو به زندگی باشه، کوچکترین شرکی در جهان بینی تو باشه، کوچکترین انحرافی در این موضوع داشته باشی، در توحید داشته باشی، همه اعمالت باطل میشه. لا یحبطن نعمل، حتما حتما هم باطل میشه و یه لا داره یه نون تاکید هم داره. لا یحبطن نعملوک، هر کاری میخوای کرده همه حتما باطل میشه. بعد میرسیم به آیاتی که خیلی جالب تنه. شما نگاه کنید یه آیه ایه. من چون در این باره قبلا توی حتی ایستاده در بادم صحبت کردم، زیاد صحبت نمی کنم، فقط اشاره می کنم. ببینید بله، سوره توبه آیه 17 رو در نظر بگیرید. این آیه به صراحت داره میگه آقا جان عمل مهم میکردی، کرده باشی، تئوریت غلط باشه هیچی نمیارده. ببینید من اصلا دیگه لازم نیست توضیح بدم راجبش. میگه که ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله. میگه اصلا نیم به مشرکی، به کسی که شرک در اعمالش هست، اصلا نیمده که مسجد خدا رو بخواد آباد کنه. شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم. اینا هر کاری کرده باشن، آقا مسجد حرامو ساخته، خب این کم کاری نیست. آقا اینجا رو اصلا آباد کرده، چه خرجی کرده باشه؟ اگه شرک در نگرشش باشه، اگر در جهان بینی شرک وجود داشته باشه، حبطت اعمالهم، فایده ای نداره. بعد ادامه میده، دو تا آیه پایین یه آیه میگذره میرسه به این آیه. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخر. میگه شما فکر کردید که اینا کارهای خیلی خوبیه. جعلتم سقایت الحاج یعنی آب دادن به حجاج، یعنی آقا حج نه، میدونه اگه حجاج آب بهشون نرسه چه اتفاقی رخ میده؟ این کار کم کاری نیست، به حجاج آب نرسه، حالا با تکنولوژی اون زمان دیگه، به حجاج آب نرسه، چه تشنگیشو بگو چه تطهیرشو بگو، آب رسوندن به حجاج کم کاری نیست. ولی میگه شما فکر کردید آب دادن به حجاج، امارت مسجد حرام کم کاری نیست؟ خانه کعبه کم شرف نداره؟ آیات قرآن رو ببینید چجوری درباره کعبه با احترام حرف میزنه. ولی میگه شما فکر کردید اینا اصلا معادله با کسی که ایمان آورده به روز قیامت و به خدا ایمان آورده و جاهد فی سبیله، لا یستوون عند الله، اینا اصلا با هم مساوی نیستن، اصلا قابل مقایسه نیستن با هم دیگه. یعنی هر کار عالی کرده، چجوری به وضوح بگه، هر کار عالی کرده باش، جهان بینیت مشکل داشته باشه، نگرشت مشکل داشته باشه، توحید اساس دینه دیگه. این سکولاریسمی هم که ما میگیم اصلش به توحید برمیگرده، توحید ربوبی برمیگرده، بارها توضیح دادیم. در واقع استقلال بخشی از زندگی از دین معادل نداشتن توحید ربوبی است، معادل استقنایی که طرف در زندگی خودش از خداوند میدونه و دستورات خداوند میدونه. این از این طرف. بعد یه آیه دیگه داره که از این طرف موضوع رو توضیح میده. میگه یه چیزی بهتون بگم، کارهای گنده بدون تئوری درست به هیچ جایی نمیرسه. از اون طرف تئوری غلط داشته باشید، یه کارهای بسیار کوچیکی ممکنه از شما سر بزنه که باورتون نمیشه، ولی همه چی رو در نظر شما نابود، همه اعمال شما رو نابود میکنه. اینو کجا میگه؟ بگید الان من خودم میگم. بله، نظرتون با این چیه؟ با این آیه چیه؟ بذارید خیلی راحت این آیه رو با هم بخونیم. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ای مسلمونا، مؤمنان، صداتون رو وقتی در محضر پیغمبرید لا ترفعوا، صداتون رو بالاتر از صدای پیغمبر نبرید. یعنی اگه پیغمبر داره میگه که بله این کارو بکنیم، نگید یا رسول الله چجوری این کارو بکنیم. دقیقاً این لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، این عکس العمل عملی و روانی ماست دیگه، صدامونو بلند میکنیم به طرف که چیزی رو به ثابت کنیم یا متوجه مسئله ایش بکنیم. لا طرف او، من خیلی دارم قشری هم به قضیه نگاه میکنم، لا طرف او اثباتکم فوق صوت النبی، صداتون روی صدای پیغمبر بلند نکنید. یه چیز دیگه، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اونجوری که همدیگر رو صدا میزنید پیغمبر رو صدا نزنید. همدیگر رو چجوری صدا میزنید؟ مثلا بنده و ایشون هم بیشون، من میگم آقای دکتر، آقای علی خانی، ها؟ میگه پیغمبر رو اینجوری صدا نزنید، پیغمبر رو بهتر از اونجوری که همدیگر رو صدا میزنید صدا بزنید. اگه به هم میگید آقای فلان، به پیغمبر باید یه جوری حرف بزنید که با احترام بیشتری باشه. بنابراین بالاترین احترام هایی در گفتگوی فیما بین تو در نظر بگیرید، پیغمبر رو از این بالاتر باید صدا بزنید. خب حالا بسیار خوب، حالا اگر این کار رو نکنین چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ سوال. حالا اگر این کار نکنیم، یه وقت صدامون رو بلند کنیم به پیغمبر، چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ بگید انتح و تعمال و انتم لات، کل اعمالتون باطل میشه. هر چی کردید در زندگی تو، هر جهادی که هر کاری کردید، ان تحبته و انتم لا تشعرون، و شما شعورشو ندارید که چی کار کردید. به همین سوال فکر کنیم، چرا باید بلند حرف زدن در مقابل پیغمبر و صدا از طریق پیغمبر بلند کردن باعث بشه همه اعمال ما نابود بشه؟ چرا؟ جوابشو هم آیه قبلی سوره حجرات داده، برای اینکه میگه یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. مسلمونا از خدا و رسول یه ذره یه ذره یه قدم جلو نیفتید. خب چه کسی یعنی چه معنی داره کسی از خدا و رسول یه قدم جلو بیفته؟ بگید، شما بگید. یعنی مستقل و فارغ از دین برای یه مسئلهی داره چاره اندیشی میکنه. جلو افتادن یعنی این دیگه، یعنی من کاری به پیغمبر ندارم، فارغ از پیغمبر و مستقل از پیغمبر، ولو با دلسوزی اون که یا رسول الله باید بجنگیم، مثلا داره دلسوزی میکنه، میگه تو سکولاری، به یک تعبیر میگه تو سکولاری، از پیغمبر جلو افتادن نداره، از خدا و پیغمبر جلو افتادن نداره. ولو یک قدم تقدمو، یعنی یه قدم جلوی ندارید از پیغمبر، یعنی حتی در یک عمل از اعمال زندگیتون احساس فراغت از دین نکنید. لا تقدمو بنی یده الله و رسوله، اینو که بفهمی میفهمی که لا ترفع و اصفاتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول که جهر بعضکم لبعض، اگر اینجوری بشه ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، شون شعورشون نداره که نمیفهمید که این مسئله چقدر مهمه. گرفتید مطلبو؟ این به صراحت این آیه داره میگه، به صراحت این آیه داره میگه که بله، البته همینجا هم بگم، بلند شدن صدا به عنوان یک گناهی که از کسی سر میزنه و بعدم پشیمون میشه و معذرت خواهی میکنه، این بحث نیست و اینم به حبط اعمال منتهی نمیشه. همون توضیحی که علامه درباره و من یک فور بل ایمان داد، کجایی میتونه به حبط اعمال منتهی بشه؟ که این بسیار سیستماتیک در نگرشش جا بگیری، یعنی در یه موضوعی از موضوعات هر چی میخواد باشه احساس استغنا میکنه از پیغمبر، احساس استغنا میکنه از دین، احساس استغنا میکنه از دستور خدا. چقدر قشنگ این صحنه رو تصویر کرده بود مرحوم مصطفی عقاد در فیلم رسالت خودش، یه جایی نشون میده که حمزه، خب حمزه میدونید خیلی عصبی بود، میگن سادات هم عصبیان و عموشون حمزه رفتن دیگه، وحید نیست جنی باشه، حمزه خیلی عصبی بود. وقتی به وحشی گفتن که هند، مادر معاویه، هند جگرخوار، عرض کنم که وحشی رو پیدا کرد، گفت به اندازه وزنت بهت طلا میدم، هیکلی هم بود وحشی، آزادتم میکنم، یکی از این سه نفر رو برای من بکش، یا محمد یا علی یا حمزه، اللهم صل علی محمد و علی. وحشی گفتش که اولی رو که ولش کن، اصلا نمیشه بهش نزدیک شد، دومی هم که اسمشو به زبون بیاری کشتتت، علی ابن ابی طالب میگفت. ولی حمزه وقتی جنگ گر میگیره از فرط عصبانیت چشاشو میبنده و شمشیر میزنه، شاید از پشت بتونم بزنمش، و همین کار کرد. این مکالمه تاریخه که حمزه خون جلو چشاشو میگیره، این شکارچی شیر، و یه لحظات چشاشو میبنده و میزنه، یه لحظه شاید بتونم از غفلتش استفاده کنم از پشت بزنمش، و همین کار کرد. غرض اونجا اون صحنه نشون میده که حمزه وقتی که از پیغمبر تقاضا میکنه که بابا اینا خیلی ما رو اذیت میکنن بجنگیم، یه لحظه صداش بلند میشه، ولی همون موقع نشون میده فیلم که حمزه میشینه و به درخت تکیه میده و دستشو میذاره روی صورتش، یا رسول من ببخشید صدام بلند کردم. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، حتی یه قدم از دین جلو نیفتید، یعنی در هیچ حوزه ای از حوزه های زندگیتون فراغت از دین نباید داشته باشی، نباید سکولار باشید. سکولار بودن همان و ان تحبت اعمالکم و انتم لا تشعرون. درست شد؟ اینم یک آیه. یک آیه دیگه هم هست که من دیگه حالا ازش صرف نظر میکنم، چون احساس میکنم یه کمی خسته هستید، بریم استراحت بکنیم و بعد نماز رو بخونیم. اونم آیه سوره بقره است که توصیه میکنم خودتون در المیزان این آیه رو دنبال کنید. اون همون آیه ایه که من فقط اصل آیه رو به شما اشاره کنم بهش، چون میخواستم بحث مفصلی درباره این آیه بگم ولی ازش صرف نظر میکنم. همه ی علائم میگن که کمی استراحت کنیم ها. باش چشم، الان به علائم گوش. آیه 217 سوره بقره است. بله این آیه قصه ای هم داره. قصه شینه، ببینید، یه عده از سربازان پیغمبر به یک مأموریتی اعزام شدند در اوایل ماه رجب، همون اول ماه رجب، روز آخر ماه جمادی الاخر، اول ماه رجب. خیلی مأموریت مخفی و سری هم بود. پیغمبر بهشون گفته بود که یه 9 نفر بودن، با رئیسشون 9 نفر بودن، یه مأموریت پیغمبر بهشون داده، مأموریتشون هم رسماً جاسوسی بود. خیالتون راحت کنم، مأموریتشون بود که من جاسوسی کنم. یعنی پیغمبر گفته بود میرید خبر میارید از وضعیت قریش برای من. اما بسیار سیکرت. به رئیسشون یه نامه داده بود، گفته بود میری نامه رو خودت هم باز نمی‌کنی. مأموریت غیر ممکن. نامه رو خودت هم باز نمی کنی. دو روز که راه رفتی نامه رو باز کن، هرچی اونجا نوشته بودم عمل کن. خیلی جالبه با، یعنی یه مأموریتیه که فقط خود پیغمبر می دونه. دستگاه اطلاعاتی حریف اصلا نمی تونه بدونه این مأموریت چیه. هیچ، پیغمبر 9 نفر رو انتخاب می کنه، میگه برید دو روز راه برید در فلان مسیر، بعد از دو روز نامه منو باز کنید، تازه من اونجا گفتم چیکار بکنید. خب اونجا گفته بود حالا از اینجا برید فلان جا. بله. و یه دستوراتی داده بود، اینا رفتن در ماه حرام به دلیلی دوچار یک مسئله شدن، نمیدونستن چی کار باید بکنن، عاقبت دادن یکی از مشرکین رو کشتن. حالا برگشتن فتنه بالا گرفته. فتنه ای که یه طرفش خود مشرکینن، یه طرفش هم منافقین داخلی. بیا قتل، اونم تو ماه حرام. اینه دین صلح؟ اینه پیغمبر میگه که من اینقدر به عهد خودم پایبندم، من ماه حرام رو احترام میگذارم؟ اینه؟ نمیدونید چه تبلیغاتی. اینا اینجاست که اون آیات میاد که بله میگه یسالونه که عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر. بله قتل در ماه حرام نباید انجام بشه، درست. اما فوری میگه و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله. اکبر عند الله. ببینید من سوالمو اینجوری مطرح کنم، ما یک حکومتی داره پیغمبر، یه حکومت دینی برگزار شده، یه همچین حالا اینجوری یه همچین افتضاحی بار اومده توسط کارگزاران این حکومت، اینجوری بگیم دیگه، افتضاح بدی هم بار اومده، در ماه حرام که معاهده داریم، قرارداد بین المللی داریم، زدن یکی رو کشتن. شما اگر در اون دوران بودید چه جوری برخورد میکردید؟ چه میکردید؟ چیکار میکرد؟ بگید ببینید. یه افتضاح بزرگی بار اومده توسط حکومت اسلامی. واقعا افتضاح بزرگ. ها؟ مثال بزنم باشه. کهریزک اتفاق افتاده. مثلا دیگه. افتضاح به تمام معنا. زدن یکی کشتن، نباید این کارو میکردن. واقعا یه افتضاح بار اومده. چیکار باید کرد؟ چه عکس العملی بد نشون داد؟ بگید ببینم به نظر شما چه عکس العملی بد نشون داد؟ اینه اون سوالی که میخواستم مفصل درباره‌اش صحبت کنم ذیل این آیه. ولی همینقدر اشاره میکنم، فقط آیه رو میخونم براتون و روایاتش رو میخواستم بگم. آورده بودم المیزانو که دقیقاً پیغمبر چه جوری رفتار کرد و چه عکس العملی نشون دادن، چه جریان‌هایی این وسط اتفاق افتاد، چه عکس العملی‌های گوناگونی اتفاق افتاد و درست چه بود. ولی همین جاست که میگه که بله اینها در نزد خدا، خوب دقت کنید، نگفت صد عن سبیل الله، کفر به مسجد الحرام، اخراج مردم، یعنی تبعید پیغمبر، نگفت اینا بدتر از قتله. تأکید میکنه اکبر و اندالله. یعنی چی؟ یعنی داره به مؤمنان یاد میده که وقتی که یک فضیحتی رو مواجه میشید باهاش، وقتی که حکومت دینی یک اشتباهی میکنه، وقتی غلطی رخ میده، هرچی، اول از همه برید ملاک های تصمیم گیری و قضاوتتون رو به محک دین بزنید. میگه اندالله. ببینید خدا حرفش چیه. سکولار نباشید، بریزید برای خودتون بیروت، حکم بدید، دستور بدید، فتوا بدید. نه. بعد اون وقت در دنبال این تعبیر رو میگه والفتنه تو اکبر من القتل. فتنه از قتل بدتره. اینو فراموش نکنید. بعد ادامه میده و میرسه به اینجا که اینایی که میبینید این دشمنان شما دست از سر شما بر نمیدارن، شده شما رو تا لب مرگ دنبال میکنن که شما رو از این دین بیرون بکنن. این فتنه اصلی. و البته هر کسی که از این دین خارج بشه، هر کسی که جهان بینیش و اعتقاداتش واژگون بشه، و من یرتدد منکم عن دینه فیموت و بمیره و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره. هر کسی که دینش رو از دست بده، اعتقاداتش رو از دست بده، تئوری درستش رو از دست بده و با این حال بمیره، هر عملی هم کرده باشه باد هواست. به تعبیر دیگری بگم، هر کسی که تن به فتنه بده، هر کسی که در فتنه ها مستقل از دین، و حالا من در جای خودش میگم مستقل از رهبری مشروع دینی، بخواد بیفته جلو، دستوری بده، فتوا، حرفی بزنه، تبلیغی بکنه. حرف اینه. با به این آیه بدید خوب، این آیه رو در المیزان بخونید. در فتنه ها هر کسی که از رهبری مشروع دینی بخواد جلو بیفته، این دینش رو از دست داده و این همه اعمالش باد هوا میشه، خاکستر میشه، میسوزه. فقط حبت عملو. خیلی این تعبیر جالبه که چرا این آیه رو اینجوری تموم کرد. چه فضایی وجود داشته که قرآن اینجوری آیه رو تموم میکنه؟ بله قتل نباید رخ میداد. بله قرآن هم انکار نمیکنه، قل قتالون فیه کبیر، اوکی قتل نباید رخ میداد، اما صوبات حالا رخ داده، حالا چی؟ حالا حرف حساب شما چیه؟ میخواد چی کار بکنید؟ چی کار کردن ادهی؟ بخونید تاریخ رو و بخونید المیزان رو. اینه مطلب. و بعد در انتها اون تعبیر رو میکنه که بله اگر کسی از دینش خارج بشه، اگر دوچار فتنه بشه، اگه در فتنه ها اون پرچم درست رو گم بکنه، هر کاری میخواد کرده باشه، هر اعمال بزرگی میخواد داشته باشه، هر کی میخواد باشه، عملش یک قرون نمیارزه، نه در دنیا نه در آخرت. این مجموعه آیاتیه که به نظرم بسیار مهمه. یعنی قرآن تاکید داره تئوری درست اصل و اساسه. با تئوری درست اشتباه بکنی، گناه بکنی، خطا بکنی، مسیر زندگیت همون میشه که سوره طه گفت. خب میفتی پاشو، میفتی پاشو، میفتی پاشو. پیغمبرم برات دعا میکنه، شفاعت هم میکنه، طلب مغفرت هم میکنه. بالاخره زندگی همینه. قرار نبوده شما انسان ها همتون امامزاده باشید. انی لغفار. اما اگر تئوری درست نداشتی، هر کاری میخوای تو زندگیت کرده باش، مسجد الحرام ساخته باش، جهاد کرده باش، از اصحاب پیغمبر باش، اگه تئوری درستی نداشته باشی که به همین دلیل اگر دچار فتنه بشی، این در فتنه ها اونجوری که باید تصمیم نگیری. حرف این آیه اونجوری که باید تصمیم نگیری. حالا چجوری باید توضیح داده بود، توضیح دادیم ما قبلا. هر کاری کرده باشی باید اجازه بدید یه چند دقیقه استراحت بکنیم. الان ساعت بله 7:10 دقیقه